بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. روایت از محمد ابن عجلان از اصحاب امام صادق هست، روایت از امام صادق هست، میگه قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام، محضر امام صادق علیه السلام بودم، فدخل رجلون، یه مردی وارد شد، فسلمه و سلام کرد به حضرت و طبیعتا حضرت جواب سلامش دادن، فسأله او، امام ازش یه سوال پرسیدن، فرمودن کیف خلفت من اخوانی که این برادران تو چجوری پشت سر گذاشتی، یعنی برادران که از پیش اونها اومدی، از محل خودت که اومدی و خلاصه برادران دینی در اونجا هستن و طبیعتا ظاهرا منطقی بوده که شیعه بودن و ادعای تشیع داشتن، اینا چطور آدمایی بودن که تو از پیششون اومدی؟ از سوال فهمیدن کیف من خلفت من اخوانک، این بنده خودم شروع کرد تعریف کردن، آدمای خوبی هستن، آدمای باصفایی هستن، دوست داشتنی هستن، و احسن الثناء و زکا و اطرا، اطرا با تا یعنی ثناگویی کردن، ثنای نیکویی کرد و حسابی تعریف کرد و تزکیه کرد و تزکیه از بله ریزه، یعنی اینکه هر عیب و نقصی رو از اونها دفع کرد و ثناگویی کرد. بعد امام شروع کردن چند تا سوال ازش بپرسن. امام پرسیدن کیف ایادت و اغنیائهم لفقرائهم، این کسایی که اینقدر داری شما ازشون تعریف میکنی، دید و بازدید کردن اغنیاشون با فقراشون چطوریه؟ اغنیاشون به فقراشون سر میزنن، دید و بازدید میکنن یا نه؟ جواب داد قلیلتون، کمه، اغنیا کمتر به فقرا سر میزنن. سوال دوم حضرت پرسن کیف مواصلت و اغنیائهم لفقرائهم فی ذات ایدیهم، ذات الید، کلمه ذات الید توی عبارات روایات میاد، تو عربی امروز هم استعمال میشه، ذات الید، ذات هم مؤنث زو دیگه ها، زو یعنی صاحب، صاحبم هم به معنی مالک میاد هم به معنی مصاحب میاد، به هر دو معنا میاد، کلمه زوی اسماء سته مؤنثش میشه ذات. خب ذات الید یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مصاحبت با دست انسان داره، چیزی که تو دست انسانه، کنایه از چی؟ مال. احسن تو میگن فلانی فلان کارو نتونست انجام بده، لقلت ذات الید، لقلت ذات الید یعنی چی؟ یعنی لقلت المال. کلمه ذات الید کثیرا توی عبارات عربی معنی مال استفاده میشه، خیلی زیاد، هم قدیم هم امروز هم استفاده میشه. حضرت میفرمان که کیف مواصلت و اغنیائهم لفقرائهم فی ذات ایدیهم، اغنیاشون، اغنیای اخوان تو نسبت به فقراشون، عرض کنم نسبت به امور مالی چجوری مواصلت دارن، آیا صله‌ای دارن، ارتباطات مالی دارن که به فقرا رسیدگی بکنن یا نه؟ جواب این سوالو نداد طرف دیگه، دید که حضرت رفتن تو فاز چنو سوالاتی، دیگه جواب نداد و عرض کرد که بقال انکه تذکر و اخلاقن، آقا شما دارید یه اخلاقی رو ذکر میکنید و از من سوال میکنید که ماهی فی من اندنا، در بین این کسانی که در نزد ما هستن، این اخوان ما، همچین اخلاقایی ندارن، آدم های خوبی هن، نمازشون میخونن، روزشون میگیرن، اعتکافشون میرن، دیگه نمیدونم حجشون میرن، ولی اینی که حالا به برادران مومن سر بزنن و دیگه نمیدونم به فقرا رسیدگی بکنن و احوال پرسی از همسایه بکنند، نه این اخلاقا ندارن. خب حضرت فرمودن که فکیفه از عموها اولائه انهم لنا شیعه، اینا که اینجوری هستن و اینجور اخلاقا رو ندارن، چجوری خیال میکنن که از شیعه های ما هستن؟ حالا من عرض میکنم که شیعه اینطور نیست، شیعه این اخلاق بی تفاوتی نسبت به اطرافش که اهل سرکشی نباشه، اهل رسیدگی نباشه، یاد همسایش نکنه، خبر از حال دوستانش نداشته باشه، این اخلاق و اخلاق شیعه نیست. قبلا هم عرض کردم این روایت بالا این ایام دارم میخونم از کتاب صفات شیعه مرحوم شیخ صدوقه، حالا دوستان به عنوان یه سیر مطالعاتی بد نیست، حالا من این مدتی دارم این بحث روایت رو مطالعه میکنم، این روایاتی که در باب صفات شیعه اومده، حالا بابم داره تو امثال بهار و عرض کنم خدمت این کتاب رساله شیخ اسد و جای دیگه هم پیدا میکنید یه ابوابی که در مورد صفات شیعه است و اون خصوصیاتی که حضرات انتظار دارن ماها داشته باشیم تا ما رو شیعه واقعی خودشون بدونند، مثلا بعضی روایات خیلی مفصلی هم هست. اینا رو خوب مورد عنایت انسان قرار بده، چون بالاخره یکی از آرمان‌های ما اینه که مورد پسند حضرت بشیم دیگه، نه؟ ها؟ حضرت ما رو بپسندن، حضرت گاهی مثلا به یک کسی اشاره کنن که فلانی هم شیعه ما هست، به چه قشنگه، چه لذت داره. در مورد بعضی از روات اومده که فلانی من شیعتنا، فلانی من ثقاتنا، مثلا تعبیر اینجوری دارن حضرت، مورد اعتماد ما هست. خیلی لذت بخشه که حضرت اصلا کسی رفته مشرف شده خدمت حضرت، ما که نمیبینیم، بعضی اصلا میبینن حضرت رو، حضرت تعامل دارن، حضرت اشاره کنید طلبه رو میبینی این از شیعه های ما هست. خب آدم بخواد اینجا برسه باید یه هزینه کنه براش دیگه، استفاتی از خود در وجود خودش استفات رو مجسد کنه تا اینکه به این افتخار نائل بشه که حضرت بگن فلانی من شیعت بنا. چه مقامی هست، حالا میخونیم اینشالا بعدم تو رفتش این شیعه که چون حضرات تفکیک کردن بین محب و شیعه، بعضی هستن محب هستن، موالی هستن، ولی شیعه نیستن. شیعه مقام خیلی بالایی است. حضرت به طرف فرمودن که داری دروغ میگی، انما شیعت و علیه سلمان و ابوذر و مقداد، شما شیعه نیستید که اون صفاتی که سلمان و ابوذر و مقداد داشتن شما کدومش دارید؟ انکار کردن نظر حضرت، اما گناه نکن، داری دروغ میگی، میگی شیعه هستن، داری میشه تو رحمتش میرسی. خدا انشاءالله برای ما توفیق و رحمت بفرمایید. عذرخواهی میکنم. اللهم صل علی محمد. خب بحثی که جلسه قبل مطرح شد، نمیدونم دوستان مطالب مباحثه فرمودید، انشاءالله مطلب حل شده و روان شده دیگه، نه؟ بحث چی بود؟ اصلا بحثمون در مورد چی بود کلن؟ در مورد بحث مسبقات کذب که مورد اولش فرمودن کذب فی مقام الاضطرار، مورد دوم که انشاءالله امروز میرسیم کذب فی مقام اصلاح ذات البینه. خب که در مقام اضطرار که کذب فرمودن جائز هست، یه بحثی بود که آیا مطلقا جائزه یا در فرض عدم القدرت علی التوریه. اکثر مشهور فقها، اکثر فقها قائل شده بودن که مقیده، مشروط به عدم القدرت علی التوریه هست. خب معلوم شه خودشون تمایل داشتن به این که نخیر، مشروط به عدم القدرت نیست، ولو ما قدرت بر توری هم داشته باشیم کذب در مقام ضرورت جائز. دلیلشون هم چی بود؟ اطلاق روایات که شیخ اعتقاد داشتن که این روایات آبی از تغییره، تغییر به راحتی نمیتونه این روایات رو تغییر بزنه، لذا حتی اگر قدرت بر توری هم داشتیم در مقام اضطرار کذب جائز. حالا نسبت به قول مشهور مرحوم شیخ یه تفاوتی پیدا کردن، تفاوتش هم اگه دوستان کسی میتونه قشنگ بیان کنه من گوش میدم. کسی آمادگی داره بگه تفاوت چی بود؟ بله دیگه، تفاوتی که در یه جا مقید به عدم القدرت علی التوریه کردن مشهور، در یه جا مقید به عدم القدرت علی التوریه نکردن، در حالی که حقش این بود که اون جای دومی هم مقید بکنن. حرف شیخ اینه که بعد جواب میده. شما میخواد بگید سیر؟ خب دوستان بگن. آقای شیدایی وقتی بزرگتر است نباید کوچکتر نمیرسه.
عجب به قول مشهور رو داشتن شیخ بررسی میکردن. مشهور میگن که تو بحثی که اگر قدرت بر توریه باشه، مرد قدرت علم توریه دیگه، اون اثر کس مترتب نمیشه. یعنی اگر
مال قدرت علم توریه
فرض کنیم اضطرار، اگر قدرت بر توریه نباشه طرف کذب بگه دیگه ترتب اثر نداره، یعنی حرام نیست.
در صورت عدم القدرت علی التوری اثر مترتب نمیشه و حرام است. خب
اما توی معاملات دیگه این قید قدرت بر سوریه رو دیگه ندارن. یعنی اگر میگن که اگر کسی داشته باشه، یعنی که تو معاملات یا توی صحنه مثلا این چیزا اینا بخواد مثلا کس بگه تو فرض اکراهش چه قدرت بر توریه داشته باشه چه قدرت بر توریه نداشته باشه، اون ترتب اصلا که آقا میشه تمدید.
خب من یه مقدمه اضافه کنم، بیانتون خوب بود، یه مقدمه اضافه کنم که دیروزم یه خورده این رو شاید شفاف نگفتم. از آقا فرمایش شیخ هست مقدمش اینه که ببینید آقا ما دو تا عنوان داریم که این دو تا عنوان هر دو تاش تحت حدیث رفع واقع شده. حضرت فرمودن رفع عن امتی تز، یکیش ما اکره علیه، حالا یا به عبارتی مستکره علیه، هر دو تعبیر هست، یکی ما اکره علیه، یکی هم مستر رو علیه. خب یکی ما اکره و علیه، یکی مستور رو علیه، یعنی اونجایی که استرار پیش بیاد، استرار رافع حکمه، موجب عدم ترتب اثر میشه. اونجایی که اکراه پیش بیاد، اکراه رافع حکمه، موجب عدم ترتب اثر میشه. هر دو تاش. لکن علما چیکار کردن؟ یک بام دو هوا کردن. توی استرار این رفع اثر رو که تو حدیث رفع اومده مقیدش کردن به عدم القدرت علی التوریه، ولی توی اکراه که مربوط به اون بحث‌های معاملات امثال ذلک باشه مقیدش به عدم قدرت علی التوریه نکردن. خب چه فرق می‌کنه اینجا که توی اون رفع آثار رو، عدم ترتیب آثار رو مقیدش کردید به عدم قدرت علی التوریه، ولی اینجا مقید نکردید، مطلق فرمودید، یعنی چه قدرت باشه چه قدرت نباشه. با این تعاقدش، این تعاقدش و تنافی حرفشون در دو مقام. حالا جوابش چیه؟ جوابش کی میگه برامون؟ که حالا شیخ قبل از اینکه جواب بدن یه توضیحی هم میدن که کنت با این توضیح رو میخوام میگن که حقش بود که توی اون مورد دوم هم مقید کنن. برای چی حقش بود که مقید بکنن؟ این توضیح رو میتونی بگید آقا سید؟
مکره
اون مکره بر تلفظ مرا اکراه کرده، چون معنا که دستش نیست که بخواد مرا اکراه بکنه.
خب بر معنا مثلا گرنش ما میتونیم توریه بکنیم شخصی که مثلا بر معنا مکره عالی نیستیم، ما گفتیم مثلا اکراه چه زمانه که مکره باشه، توی این فصل مکره نیستیم، فلزا
مختار هستیم نسبت به معنا، مختار هستیم. نتیجه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینجا مختاریم، توی نسبت به اراده معنا مختار هستیم. خب اگر در فرض اختیار اون معنایی که میتونیم اراده نکنیم یا اراده کنیم، معناش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینکه ما دیگه مکره نیستیم. در حالی که میتونستیم این معنا رو اراده نکنیم، ولی اومدیم چیکار کردیم؟ اراده کردیم. این معلوم میشه دیگه مکره نیستیم، مکرم نباشیم رفع ما اوچهو نمیان. نتیجهش این میشه که حتما پس باید در این فرضم معنا رو اراده نکنیم، معنی اون لفظ اراده نکنیم و با توریه معنای دیگری رو اراده کنیم. البته در فرضی که قدرت بر توریه داشته باشیم. خب اینم توضیح تکمیلیش. جوابش حالا آقای رضایی جوابش میفرمایید؟ جواب این تحافظ رو چجور میشه حل کرد؟
تصویر کرد بین مقامی که و مقام معاملات، این که ما در مقام معاملات لابد از این هستیم که دیگه این اکرار واقعا در خود بیع حقیقی، یعنی داره ما رو مجبور میکنه که واقعا بفروشه، داره طرف رو مجبور میکنه که واقعا طلاق بده، واقعا سلیقه رو جاری بکنه، نه دیگه صرفا بر صورت لفظ. نهایت اینه که بیایم ببینیم که اینطور تحلیل شد، پس شخص میتواند معنا را در نفس خودش به چه سبب نداره اراده نکنن و فقط صورت رو به زبان بیارن. حالا که این اتفاق افتاد، ما به اخبار مراجعه میکنیم. در بین اخبار قید ناتوانی در توریه وجود نداره، یعنی همچنین قیدی رو معتبر ندونستم. لذا
یه پرش کوچولو کردید
کجا رو؟
این که مکره چه؟ مکرهون علیه چی هست؟ نه لفظ نیست. ببینید در مقام اشکال گفتیم مکرمان علیه لفظه، منتها توی جواب میگن لفظ مکون علیه نیست، اون کسی که منو اکراه کرده اکراه کرده بر بیه واقعی.
خب
بله، اون کسی که منو اکراه کرده چی؟
اون ملکیت مورد نظر
هست. آه اصلا تو بله، منو اکراه کرده بر بیع واقعی، منو اکراه کرده بر تبری واقعی، و حدیث رفع اما اکره و علیه هم اومده دقیقا همون مکرهون علیه رو برداشت، یعنی به یک هم لفظش اراده شده هم معناش اراده شده، حکم اینو برداشته. خب حالا ادامهشو بگید که
و حالا با توجه به این که خود این بیه حرفی مورد اکرام قرار گرفته، ما به اسباب که مراجعه میکنیم میبینیم که اسباب این قدرت یا عدم قدرت بر تویه رو اصلا معتبر ندونستن که بخواد سوء اثر شرعی باشه،
در رفع معتبر ندونستن
و لذا همچنان باطل هست. یا شما بخواید تویه بلد باشید و تویه نکنید، این باز هم موجب بزگاه هر خواهد
باشید، یعنی چه بلد باشید چه بلد نباشید تأثیر در مسئله نداره و به حقیقی مکرهون علیهه و همون به حقیقی مکرهون علیهه هست حکمش مرفوعه که صحیح نیست. بعد یه استدراکی کردن که بحث استرار رو پیش کشیدن که امکان داره کسی بگه چی؟ بگه همونطور که توی کذب میگفتیم جایی که توریه امکان دارد استرار پیش نمیاد، توی بیع هم بگیم چی؟ در صورتی که توری امکان داشته باشه اکراه تحقق پیدا نمیکنه، یا به تعبیری حکم اکراه نمیاد. که اینم متوقف بر چیه؟ این حرفو کس بخواد بزنه؟ این حرف متوقف بر اینه که ما بگیم اکراه احسنتم یا موضوعاً متوقف بر استراره. این موضوع متوقف بر استرار دوستان معناشو بعضی دوستان جلسه قبل بعد کلاس مدن روشن نشده بود. موضوعا متوقفه یعنی چی؟ از افرادش نگه چه خنا یعنی جایی اکراه صدق میکنه که استرارم باشه، یعنی هیچ رایی نداشته باشه آدم. خب نه اینکه از مصادیقشه، تعبیر از مصادیق نمیکنه چه
کار
اکراه، یعنی فشار، یک کسی به من فشار آورده که کاری رو انجام بدم، منو اجبار کرده که کاری رو انجام بدم. حالا اینجا که من اجبار کرده کاری انجام بدم، صرف همین اجبار کافی است برای که اکراه صرف کنه؟ خب یا جایی اکراه صرف میکنه که راه گریزی نداشته باشن. بعض وقتا از اکراه کرده من یک کار انجام بدم، مثلا یه راه گریزی دارم که چی؟ که از زیرش درم. خب آیا شرطش اینه که راه گریزی هم نداشته باشم، یا چه راه گریز داشته باشم چه راه گریز نداشته باشم، همین که منو اکراه کردن بر یه کاری اکراه صرف میکنه؟ خب این معنی این است که آیا اضطرار در موضوع اکراه اخذ شده یا اخذ نشده. آیا برای صدق عنوان اکراه، برای صدق عنوان اکراه اضطرار دخیله یا دخیل نیست؟ خب موقعی میگم در موضوع اخذ این برای صدق عنوان آیا دخالت داره اضطرار یا دخالت نداره. حالا یه وقت هست کسی میگه دخالت داره، جایی میگیم اکراهی که راه گریزی نداشته باشه، یه وقت هست میگیم دخالت نداره، یعنی چه اضطرار باشه چه اضطرار نباشه در هر حال اکراه صرف میکنه. خب این هم که میگن دخالت نداره، باز خودشون دو گروه شدن، باز خودش اینجا هم دو تا مبنا میشه که آیا در حکم اکراه، که حکم اکراه چی بود؟ لغویت و خلاصه آثار رفع عن امتی. خب این رفعی که توی روایت حدیث رفع اومده، رفع عن امتی تزکیه که رفع موجب علیه، این حکم رفع آیا مطلق یا مشروط به اضطراره؟ ما میگیم توی عنوان اکراه اضطرار دخیل نیست، عرض نشده، لکن حکمش آیا حکمش مطلق یا مشروط به اضطراره؟ اونجایی رفع اما اکروه میشه که چاره جز این نداشته. خب یا مطلقا چه چاره جز این داشته باشه چاره جز این نداشته باشه، همین مقداری که من اکراه کردن بر این کار کافیست برای این که چی؟ رفع اما اکروه بشه. این هم باز خودش دوتا مبنا هست، بعضی ها پذیرفتن که در حکمش اضطرار دخیله، بعضی ها نپذیرفتن. خب این نعم بود که استدراک کردن برای اون شیخ این وسط که اگر قائل به این بشیم اضطرار دخیل بدونیم، حالا چه در موضوع چه در حکم، خب نتیجهش این میشه که کذب و این معاملات حکمش دقیقا مثل همه، به چه معنا؟ به این معنی که مادام که یه راه بدیلی وجود داشته باشه برای اینکه راه در روی وجود داشته باشه برای اینکه من خودم رو خلاص نجات بدم، عرضم به محضرتون که حکم عدم ترتب اثر نمیاد. حکم عدم ترتب اثر مال اونجایی است که راه منحصر در همین بشه، هیچ راه دیگری وجود نداشته باشه. حالا من جمله راههایی که میتونم خودم نجات بدم قدرت تلطوری است دیگه. بنابراین مسئله جواز مربوط به جایی میشه که صحت مربوط به جایی میشه که قدرت تلطوری وجود نداشته باشه. خب این فرمایش مرحوم شیخ بود که تو نعم استدراک کردن فرمودن. بعد از این نعم که یه استدراکی مطرح کردن، والحاصل، والحاصل ها خلاصه گیری قبل از نعمه، عنایت بفرمایید والحاصل خلاصه نعم نیستا، خلاصه گیری مطلب قبل از نعمه که والحاصل ان المکره اذا قصد المعنا مع التمكن من التوریه، خب اگر قصد معنا رو بکنه با اینکه قدرت بر توریه هم داره میتونه قصد معنا رو نکنه با اینکه توریه کنه، خب لکن با وجود قدرت بر توریه قصد معنا رو کرد. ما گفت به تو قصد به انشایی کرد، واقعا قصد تملیک طرف رو کرد. این با اینکه قصد معنا رو هم کرده صدق علی ما اوقع انه مکره علیه، صدق میکنه بر این چیزی که ایقاع کرده، مکره علیه، خب صدق میکنه بر این عقدی که ایقاع کرده، اینه که این عقد مکره علیه، فیت خلوفی عمومه رفع اما اوکو و اما المزتر، ولی آدم مزتر فاذا کذب مال قدرت علی توریه، اونی که مستر به کذب شده اگر دروغ بگه در حالی که قدرت بر توریه داره، این لم یستق انه مستر الیه، خب صدق نمی کنه که آدم مستر الیه، یا بفرمایید انه مستر الیه یعنی اون شخص مستر به کذبه، یا کذب مستر، این هر به شخص میشه بزنیم به کذب هم میشه بزنیم، عبارت هم یه تنافی ظاهری توش هست، میگن عمل مزدر فا ازا کذب مل قدر خلطوری لم یستق انه مزدرون علیه، خب اگه مزدر باشه یعنی چی که لم یستق مزدرون علیه؟ بالاخره میخوام بگن این کسی که ما داریم بهش میگیم مزدر زمانی حقیقتا صدق میکنه مزدره که چی؟ که راهی به جز کذب نداشته باشه. اونجایی که امکان توریه داشته باشه دیگه این شخص مستر به کذب نمیگیم. اما المستر فا اذا کذب مال قدرت علی توریه لم یستغنه و مسترون الی الکذب، یا لم بله لم یستغ که کذب مسترون الی هست، الی خواهش حتما به کذب برمیگرده، منتها خواهی انه و ضمیر بله توی مستر های انهو دیگه، حالا زمین رو مستر خودش کنیم، های انهو میتونیم به مکلف بزنیم، میتونیم هم به کذب بزنیم، چون استر زیدون الا ببخشید استرر تو زیدن الا کذا، استر فعل متعدیه دیگه، استرر تو زیدن الا کذا، هم اون شخص مستر الی الکذب هم کذب مستر الی هست، هر دوش تعبیر مستر الی برای صدق میکنه، کذب مستر نه کذب مستر الی هست، هم شخص مستر، شخص مستر کذب مستر الی هست، مطالع اون شخص هم که مستر الی الکذب دیگه. خب بعد طبق یک ترکیبش ما مستر رو اسم مفعول میگیریم که ضمیر مستتر توش هست و به مکلف برمیگرده، طبق یه ترکیبش اسم مفعول میگیریم که نائب فاعلش الیهه بعدیه که ضمیر توش مستتر نیست، اینا ادبیاتش. خب او قلنا ببخشید معذرت میخوام، اما المستر فاذا کذا این فلا یدخل فی عموم رفع مستر رو الیهه، این هازا کلهو آی حمیدی تکمیل کنم بعد در خدمتم، هازا کلهو الان مذاق المشهور، همه حرفا که زدیم طبق مذاق مشهور، مذاق مشهوری که میگفتن من انحصار جواز الکذب به صورت الاسترار الیه حتی من جهت الایزان توریه، همه حرفا طبق مذاق مشهوره که گفتیم خلاصه تحافظ پیش میاد و بعدم این تحافظ رو اینجوری حلش کردیم، و اما علام استظهرناه، اما طبق مبنای خودمون که ما از اخبار استظهار کردیم و گفتیم اخبار اطلاق داره و اطلاقش هم مستبعده که تقلید بخوره و فرقی نمیکنه قدرت و توریه باشه یا نباشه، کما اعترف به جماعتون، خودمون تنها نیستیم، دیگرانی هم قالب این حرف ما شدن. خب مثل هر نامه من الاخبار من جوازی مل استرار علیه من غیر جهت الایزن توریه فلا فرقه. طبق مبنای ما این تفاوت اصلا پیش نمیاد که بخوایم جواب بدیم. فلا فرقه بینه و بین الاکراه. چرا؟ چون هم تو بحث کذب میگیم چه بتونی توریه بکنی چه نتونی، کذب جایزه در فرض استرار. هم توی بحث بی میگیم که چه بتونی توریه کنی چه نتونی توریه کنی، بیعت نافذ نیست. تو هر دوش میگیم اثر مترتب نمیشه، هم توی کذب هم توی بی میگیم اثر مترتب نمیشه، هم کذب استراری هم بی اکراهی، هر دوش میگیم اثر مترتب نمیشه. فلا فرق بین و بین الاکراه کما ان الظاهره ان ادله نفی الاکراه راجعتون الى الاضطرار لکن من غیر جهت توریه. یه نکته دیگه هم اینجا شیخ میفرمان که همون بحثی که تو نعم مطرح شد که آیا بحث اکراه ارتباطی با بحث اضطرار داره، حالا موضوعا یا حکمن آیا ارتباطی یا نداره یا نداره، شیخ اینجا نظر خودشون هم میفرمان که ظاهر اینه که ادله نفی اکراه برمیگرده به ادله اضطرار. خب برمیگرده به ادله اضطرار. عرضم به محضرتون که
نعم قبول داره،
نعمو قبول داره، بله نعمو قبول داره، ظاهر اینه که ادله نفی اکراه، حتی اختلافی هست، شیخ قبول داره، شیخ قبول داره که ادله نفی اکراه برمیگرده به اضطرار. حتی حالا شیخ اینجا میگن که حتی این را هم قبول نداشته باشیم، نظر ما اینه که اینا مثل همن، گرچه که خب حالا ما قبول داریم که اینطوره، ادله اکراه برمیگرده به ادله اضطرار لکن من غیر جهت توریه. خب برمیگرده به ادله اضطرار لکن اضطرار من غیر جهت توریه، یعنی اونجایی که توریه امکان توریه وجود نداره اضطرار طبیعتاً صدق میکنه و به تبعش اکراه هم حالا یا موضوعش صدق میکنه یا حکمش میاد. فشارعو نتیجه فشارعو رخص فی ترک توریه، نتیجه نهایی این میشه که شارع ترخیص در ترک توریه داده، فی کل کلام مضطر الیه، هر کلامی که انسان مضطر به اون کلام شده، حالا اضطرار به اون کلام پیدا کرده، لل اکراه علیه او دفع الضرر بهی. خب هر دور اینجا جمع کردن دیگه، هر کلامی که انسان مضطر به اون کلام میشه برای به خاطر اینکه اکراهش کردن یا اینکه برای دفع الضرر و دفع ضرورتی این کلام رو بر زبان آورده. هازا ولکن الاحوت، طریق احتیاط هم بهتون نشون میدیم، قبلا هم طریق احتیاط رو گفته بودن، حتی قبلا طریق احتیاط رو تو باب اضطرار گفته بودن، اینجا میفرمون که طریق احتیاط از در هر دو باب اینه که چی؟ اگر قدرت بر توریه وجود داره انسان توریه کنه، اون کسی که مجبورش کردن به تبری، مجبورش کردن به بی، مجبورش کردن اضطرار به کس پیدا کرد، در همه مواردش اگر توریه امکان داره توریه کنه، احتیاطش به اینه. لا هازا ولکن الاحوت از توریه فی الباب. بله آقای حمیدی فرمایش کنید.
که احتمال میده که اکرام توی حکم به اضطرار بر نگرده و به ناچاری بر نگرده اصلا قابل احتمال نیست توی اتفاق اکرامی که ما داریم.
چرا؟
یکی همچین هرده میدنه که بیدیم طرف مکره هست ولی ناچار نیستش به این اکرام.
ببینید مکره هست اکرام، معنای اضطرار اینه که قدرت بر غیر از این نداشته باشه، یعنی تنها راه این، راه دیگه ای نداشته باشه. چطور تو کذب میگفتیم زمانی مستر میشه که راهی به اسم توریه نداشته باشه، اینجا هم همین حرف رو بزنیم که اکراه زمانی صدق میکنه که راهی جز این نداشته باشه. بنابراین اگر از یه طریق دیگه ای میتونه این کار رو انجام بده، مثالش همین بود که لفظ رو تلفظ بکنه، معنا رو قصد نکنه که توریه میشه. اگر بتونه کار دیگری انجام بده این دیگه حالا یا مکره نیست، یا اگر هم مکره هست حکم اکراه برش مترتب نمیشه. خب بعضی این حرف میزن، ولی بعضی میگن نه اضطرار هیچ دخالتی در وقت اکراه نداره. یعنی حتی اگر راه دیگری هم وجود داشته باشه، بازم اکراه موضوعاً و حکماً صدق میکنه، هم موضوعش صدق میکنه، اونجایی که طرف مکرهش کردن بر بیع واقعی، در این حال میتونه بیع صوری به طرف تحویل بده و اومد و اختیاراً بیع صوری تحویل نداد، میتونه توریه کنه بیع صوری تحویل بده، فقط تلفظ بکنه، ولی این کارو نکرد. همین مقدار که این شخص رو اکراهش کردن بر بیع واقعی، ولو میتونسته با بیع صوری خلاصه اکراه رو از سر خودش برطرف بکنه، همین مقدار کافیست برای اینکه این کار بشه مکرهون علیه و حکمش برطرف بشه. اضطرار رو نه در موضوع نه در حکمش کنون دخیل ندونستن. نمیدونم تکرار حرفای قبل شد، چیز جدیدی من نگفتم. عرضم به محضرتون که جونم لیکن من غیر جهت توریه، عدلت نفی الاکرار راجعتون الی الاضطرار برمیگرده به اونجایی که طرف مضطره، مضطره لیکن من غیر جهت توریه، لیکن توریه نمیتونه بکنه، مضطره به اون کار شده لیکن توریه نمیتونه بکنه، لیکن من جهت توریه نه، قدرت بر توریه نداره،
به چیز نمیکنه، به ارجاعش بینه نه جهت توریه،
نه به اونجا نمیخوره. آره تو مسئله دیگه به اضطرار برمیگرده، خب به اضطرار برمیگرده. آنی لاکن هم یه شماره 3 اینجا زده تو از نسخه همی لاکن رو نداره. بله
باراش هم که بس غیر جهت عدم توریه رو برد همین رو خواسته فهمه دیگه.
خب ادامهش دارم میگن دیگه، ببینید میگن فلا فرق بین و بین الاکراه، کما ان الظاهر ان ادله نفی الاکراه راجعتون الی الاضطرار، به اضطرار برمیگرده. به اضطرار برمیگرده یعنی چی؟ یعنی اکراه اونجایی که اضطراری در کار باشد حکمش مرفوعه.
این مقیدش نمیدونی که عدم قدرت بر توریه باشه، من غیر جهت توریه کار با توریه در هر جا اضطرار رو نسبی میگیرن، یعنی اضطرار در مورد اصل مسئله است که اکراه رو برمیگرده، یعنی اضطرار که نسبت توریه و عدم توریه اکراه با این کاری نداره، ظهور عدلی اکراه اینه که به این جهت اضطرار برمیگرده.
خیلی خوب. یعنی میخواد بگید که اینجا دارم میفرمان که فقط خصوص جهت توریه نیست، مهم اینه که اضطرار باشد یا نباشد
نسبت به
اول، مستر به حالا یه فرد خاصی یه کار خاصی باشه یا نباشه، و خصوص توریه دخالتی در مسئله نداره. حالا من اینجوری معنا میکردم که راجعتون الی الاضطرار، لکن اینجوری معنا میکردم که من غیر جهت توریه، لکن اون جاهای اضطرار پیش میاد که بله من غیر جهت توریه، چیزی که دوستان احتمال میدن بهتر.
البته
این نتیجه گیری هم میکنم پای سرش میگم فشاره رخ خصفی تر که توریه پی کل کلام مسترن الی خب پی کل کلام مسترن الی لل اکراه علیه او دفع الضرر بهی. ببین کلن اصلا در مورد کلام داره صحبت میکنه ایشونا، یعنی همونجور که اول معنا کردیم به نظرم مناسب تر باشه. چی؟ آخر صفحه بعدی قبلی. خب
انحصار
جواز
کذب به صورت
الاضطرار الی
حتی
به جهت العیس
این
در مقابلش میاد اون رو میگه. خب هذا کلو علی مذاق المشهور من انحصار جواز الکذب به صورت الاضطرار، کذب جائز هست خب در فرض اضطرار حتی من جهت العیس عن التوریه،
یعنی توریه
هم تاثیر میده توی اضطرار، یعنی اگه بله. طوری نباشه اضطرار هست.
بله درست.
یعنی اون وقت خودش یه برعکس شده.
حتی از جهت عجز از طوریه، یعنی اضطرار جایی پیش میاد که عجز از طوری هم باشه، حتی اینقدر هم توان نداشته باشه. خب اینور اما علامست از هر ناهو، خب من جوازهی محل اضطرار الیه من غیر جهت العجز از طوریه،
مثلا
مقیدش به عجز از طوریه نمی کنیم. درسته، محل اضطرار الیه جائز هست در صورتی که انسان اضطرار بهش پیدا بکنه، من غیر جهت العیزان توریه، یعنی بله بله درست، من غیر جهت العیزان توریه، بله تا اینجاش که درسته، فرق نه. بنابراین فلا فرق بینه و بین الاکراه، بنابراین فرقی بین چی؟ بین اضطرار و اکراه نیست، فرقی بین اکراه و اضطرار نیست. هر دو رو در مواردش میگیم جواز میاد، یا به تعبیر عدم ترتب اثر میاد، من غیر جهت العجز عن توریه. خب تو هیچ کدومش مقید به عجز از توریه نمی کنیم، چه در اکراه چه در اضطرار. کما ان الظاهر ان ادله نفی الاکراه راجعتون الی الاضطرار، ظاهر اینه که ادله نفی اکراه، اون حرفی که تو نعم زده شد شیخ موزگیری اونجا نکرد، این حرفی که تو نعم گفته شد آیا درست یا درست نیست، اینجا داره چیکار میکنه؟ موزگیری میکنه که اون حرفی که تو نعم گفته شد که گفتیم بعضیا اکراه رو گفتن رجوع علل استرار میکنه، ما قبول داریم این رو. از ظاهر ان ادله نفی الاکراه راجعتون علل استرار، لکن من غیر جهت توریه، لکن اضطرار من غیر جهت توریه، یعنی اونجایی که قدرت بر توریه باشه، اینجا هم حرفمون رو تکرار میکنیم، اونجایی که قدرت بر توریه باشه، خب اضطرار چی؟ بازم اضطرار هست. احسنتون، اونجایی که قدرت بر توریه هست وجود داره، بازم اضطرار هست، لذا مقیدش به عجز از توریه نکنید، داریم برمیگردونیم، ولی معنی برگردوندن اون این نیست که بگیم چی؟ بگیم اضطرار جایی است که عجز از توریه باشه. بله مشهور این کارو می‌کردن ها، گفتن اضطرار جایی است که عجز از توریه باشه، ولی منی که دارم ادله اکراه رو برمیگردونم به اضطرار، خب همون حرفی که تو اضطرار می‌زدم اینجا هم همون حرفو می‌زنم، میگیم چی؟ میگیم اضطرار جایی هست، اضطرار هیچ ربطی به اینکه قدرت بر توریه باشد یا نباشد ندارد، حتی اگه قدرت بر توریه هم باشه باز اضطرار صدق می‌کنه. اکراه هم برمیگرده به همین دیگه، اکراه رو که گفتن دخالتی نداره دیگه، توریه گفتن دخالتی در، ببخشید حرف مشهور رو گفتن که بله، حرف مشهور رو که گفته بودن که ادله اکراه مقیده، معذرت میخوام مقید نیست، خب خب این که هم نوایی با کلام شیخه دیگه، فرقی نمی کنه، خود شیخ هم اینو قبول داره. چی ساعتون چی بود یه لحظه؟
خرید لاکن غیر جهتوریه برای چیزه، کما ان ظاهر ادله نفع رجوع کنه به ادله استرا، خب بحث استرا که بالا کرد سلام، اصلا توریه اصلا هیچ کاری به استرا نداره،
خیلی خوب.
حالا اینجا داره میگه ادله اکراه هم رجوع کنه، یعنی همون موضوعیه، الحاق موضوعیه، رجوع میکنه به ادله استرا، استرایی که غیر توریه توش نیست،
استرار که غیر توریه توش نیست یعنی چی؟
یعنی استرار
آقا در مورد چی نسبت به توریه لابه شرطه،
یعنی تو اکراه هم لابه شرطه،
یعنی اکراه هم که رجوع به استرار میکنه، اینجور نیست که استرارش نسبت به توریه به شرط لا باشه، نه اینجا هم این استراری هم که میگیم اکراه رجوعش میکنه، طبق مبنای خودمون داریم حرف میزنیم دیگه، من و شیخ انصاری هم دیگه، خب اکراه هم که رجوع به اضطرار میکنه، اضطرار همونطور که قبلا گفتم اضطرار نسبت به توریه لا به شرطه، اینجا هم همین حرفو میزنم،
اینجا
هم که میگم اکراه داره رجوع به اضطرار میکنه، این اضطرار هم لا به شرط، نه اکراه میشه لا به شرط، بله بله همون حرفه، بله چیز جدیدی نداره، بشاره رخ خسفی تر که توریه. حالا تمام، ثم یه نکته اشاره میکنن که ثم ان الضرر المسبق للكذب هو المسبق لسائر المحرمات، این ضرری که مسبب کذب میشه همون ضرری است که مسبب سایر محرمات میشه، که در حقیقت عرض کنم خدمتتون که قاعده بفرمایید لا ضرر یا حدیث رفع ابروفم ان امتی مستور رو الیه یا چی لا ضرر و لا ضرار بالاسلام، همون ضرره. حالا اون ضرر چه ضرریه دیگه اینو نمیگن شیخ، چه ضررهایی است که مسبب سایر محرمات میشه که خلاصه موضوع سازه برای قاعده لا ضرره. اون ضررها میگن امکان داره ضرر بدنی باشه، کلیتش اینه که ضرر معتدن به، دقت بکنید ضرر معتدن به، بعضی وقتا ضرر معتدن به نیست. خب اونجایی که ضرر معتدن به نیست اون رافع نیست. اگر ضرر معتدن به اندل اغلا هم باشه، گاهی ضرر بدنیه گاهی ضرر مالیه، خب فرق نمیکنه، گاهی ضرر به منصوبین انسانه گاهی ضرر ارضیه، همه این چیزایی که موجب ضرر میشه و موضوع ضرر رو درست میکنه و محرمات دیگر رو برمیداره عیناً اینجا مطرح میشه که اگر اون ضررها پیش بیاد حرمت کذب رو هم برمیداره. نعم یستحب، بله از بین همه این ضررها ضرر مالی غیر مجحف، دقت کنید ضرر مالی غیر مجحف، ضرر مالی بعضی وقتا ضرر غیر معتدن بهی هست. خب به فرض مثال طرف مثلا با مدادی خط با خودکاری خط میکشه رو ماشین من، خب که راحت با انگشت توفی کنیم ولی روش پاک میشه، خب یه ضرر غیر معتدن بهی، این رافع حکم نیست، ولی گاهی اوقات یه ضرر معتدن بهی هست. این ضرر غیر معتدن به معتدن به خودش دو فرض داره، یه فرض ضرر مجحفه یعنی بالاخره یه ضرر مالی سنگینی به من وارد شده، ضرر مالی قابل توجه سنگینی من وارد شده، خاص نه ضرر غیر موجبیه، ضرر مالی سبکی من وارد شده، معتدن به است اون تا سبکه. خب در این مواردی که ضرر مالی است ضرر مالی سبکه، البته عنایت هم داشته باشید مال خودم هم باشه، مال الغیر اگر باشه همون ضرر غیر موجبش هم انسان با ترتیب اثر بده و مراعات بکنه، ولی اگه مال خودم باشه فرمودن مستحبه که انسان این ضرر رو تحمل بکنه و مبتلای به کذب نشه. یستحب و تحمل و ضرر المالی الذی لا یجهد و علیه یحمل قول امیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغه که علامت الایمان ان تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک، از علامات ایمان اینه که اونجایی که دروغ به ضررت هست دروغ مضر رو مقدم کنی بر کذبی که به نفعت هست، این از علامات ایمانه. به نجوال دیگه برای اون که استحبابیه دیگه، حالا مرحوم شیخ هم میفرمان که علیه یحملو یعنی که انه بله استناد نیست، بله اولش میگن یستحب و هیچ دلیلی نمیارن بعد میگن علیه یحملو فرمایش هستن. ثم مطلب بعدی مطلب قشنگیه، مطلب قشنگش هم اینه که این فرمایشاتی که از حضرات معصومین در مقام تقیه در احکام شرعی صادر شده، خب عرضم به محضرتون، ببینید اینها می‌فرمایند که با توضیحات که ما دادیم میتونیم اینها رو چیکار کنیم، حمله بر کذب بکنیم، چون کذب در مقام تقیه قرار شد جائز بشه دیگه، اونجایی که انسان خوفی داشته باشه کذب گفتیم جائز هست به نظر ما شیخ انصاری، اگر انسان خوف داشته باشه کذب جائز میشه، اما از این که قدرت بر توریه داشته باشد یا نداشته باشد. خب امام معصوم خوف دارن، چون خوف دارن خب حکم شرعی رو خلاف واقع میفرمایند، این میشه چی؟ خلاف واقع میفرمایند، این میشه کذب. خب این کذب هم جائزه، هیچ خلاصه آسیبی به خلاصه مقام و عظمت و شأن امام هم نمیزنه، چون امر جائزه حضرت انجام دادن، به نظر ما جائزه، ولو امکان توری هم وجود داشته باشه، ولو امکان توری هم وجود داشته این کذب میشه جائز. شیخ میفرمان گرچه جائزه به نظر ما این کذب ولو امکان توری هم وجود داشته باشه، لکن به خاطر شأن حضرات که حتی کذب جائز رو هم بری بدون این مقام حضرات از اینکه مرتکب کذب جائزن بشند، بهتر این است که تا اونجایی که میتونیم این احکام تقیه‌ای رو حمله بر چی کنیم؟ حمله بر توریه بکنیم. این احکام تقیه‌ای که در بیانات حضرات اومده، خب گرچه که اگر حمله بر کذبم بکنیم اشکالی نداره و با اسمت منافاتی نداره، لکن به خاطر مراعات شأن حضرات این احکام تقیه‌ای که خلاف واقع درش گفته شده حمله بر توریه کنی. حمله بر توریه کنی یعنی چی؟ یعنی حضرت یه معنای مطابق با واقع رو اراده فرمودن، لکن یه لفظی آوردن که مخاطب ازش استظهار خلاف واقع میکنه. بله دیگه، طبق مبنای مستنه. بله بله بله، طبق مبنای مستنه، طبق مبنای مشهور اونجور در نمیاد. ثم ان الاقوال الصادران ائمتنا صلوات الله علیهم فی مقام تقیه فی بیان الاحکام مثل قولهم لا بأس بالصلاة فی ثوب اصابه خمر. حضرت فرمودن که اشکال نداره تو لباسی که خمر اصابت کرده بهش نماز بخونید و نحو ذلک و امثال این که حالا میرسیم چند تا حدیث دیگه هم میارن. و این امکن حمله علی الکذب لمصلحت بناء علی مستظهرنا، بنابر اون چیزی که ما استظهار کردیم جوازه من الاخبار، خب گفتیم ولو طوری هم امکان داشته باشه که جایز دیگه، لذا میتونیم حمله بر کذبش بکنیم، لکن الا ان الیق به شأنهم علیهم السلام، اونی که متناسبتر هست، لایقتر هست به شأن اون بزرگواران، اینه که خب الحمل علا ارادت خلاف زواره ها من دون نصب قرینته. این جمله عبارت ارادت خلاف زواره ها من دون نصب قرینته رو به جاش یک کلمه بذارید التوریه، به جاش بذارید التوریه. علیق اینه که حملش کنیم علا چی؟ التوریه. مثلا تو این مثال ثوب خلاصه متنجس بالخم ملاقی خمر، و ان یرید من جواز صلات فی الثوب المذکور جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار الی اللبس. منظور حضرت این بوده، محمل درست کنیم براش، که منظور حضرت این بوده اونجایی که مستری و نمیتونی آب بکشی اینجا هست که خب. حالا یا مثلا بگیم که مربوط به ثوب‌های کوچیکه، مثلا کلاه طرف با خمر اصابت کرده بودم، صوبای کوچیک که لباسای کوچیکی که میشه درش نماز خوند اگه متنجس هم باشه. فقط سره و شاهدش هم این که ما اومدیم محمل درست کردیم و حمله بر کذب نکردیم، دقت بکنید از بین این دوتا که حمله بر کذب درست کنیم یا یک محمل صحیح براش درست بکنیم، شیخ میفرمونه که برای این دومیه که محمل درست کنیم و حمله بر کذب نکنیم شاهد هم داریم. شاهدش هم فقط سره و به ارادت المحامل البعیده فی بعض الموارد، خود حضرات گاهی اوقات این فرمایشاتشون رو چیکار کردن؟ محمل براش مطرح کردن که منظورم این بود، یعنی یه چیزی اراده کردم ولی یه لفظی گفتم که دیگری چیز دیگه ای فهمید، منظورم این بود و محمل بیان کردن، نفرمودن که خلاف واقع گفتم بلکه محمل صحیح براش مطرح کردن، که همون حمله بر علت توریه میشه دیگه. که من جمله مثال میزنم فی بعض الموارد مثل انه ذکر علیه السلام ان النافله فریضتون، حضرت فرمودن که نافله فریضه است. حتی نافله که میگن از کنم خدمتتون که به تعبیر این نافله منظور وصف عنوانی نیست، نافله به عنوان اسم. خب نافله اسم برای بعضی از نمازها هست دیگه، نمازها دوتا میشه، یه نمازهایی هست اسمش فریضه است، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء، یه نمازهایی هم هست اسمش چی هست؟ اسمش نافله است. خب حضرت فرمودن که نمازهای نافله چی هست؟ فریضه است. خب موقع که حضرت فرمودن که نافل فریضه است، فز المخاطب، مخاطب ترسید که تا الان 17 رکعت بیه زحمت بخونیم الان 51 رکعت بخونیم. بعد امام فرمودن ثم قال انما اردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه واله وسلم. انا نافله فریضه ای گفتم، منظورم از نافله یه نافله خاص بود، اونم صلاة الوتر، اونم بر یه شخص خاص، اونم بر نبی صلی الله علیه و آله و سلم. آقای رضایی شما که استبعاد میکردی اینجور توریه ها رو. و من هنا یعلم جانم، نه این مقام تقیه هم نبوده، حضرت توریه کردم. آره نکتش هم چی بوده نمیدونم، آره چی بوده چطور و من هنا آقا جان و من هنا یعلم انه اذا دار الامر فی بعض المواضع بین الحمل علی التقیه و الحمل علی الاستحباب، یه مواضعی هست که امر دائر میشه که ما روایت رو حمله بر تقیه کنیم یا حمله بر استحباب کنیم. ببینید یه لفظی اومده، لفظ ظهور در وجوب داره، ظهور در وجود داره، لکن ما قرائنی داریم که در اینجا واجب نیست. خب اینجا ما روایت چی کار بکنیم؟ دو تا احتمال داره. یه احتمالش اینه که حضرت که لفظ ظاهر در وجود استعمال کردن، خب عرضم به محضرتون، تقییتاً خلاف واقع فرمودن. یه احتمال هم داره که چی؟ حضرت که لفظ ظاهر در واجب استعمال کردن، لفظ ظاهر در واجب استعمال کردن، ولی اونی که خودشون اراده کردن چی بوده؟ استحباب بوده، معنای خلاف ظاهرش اراده کردن. از بین این دوتا احتمال، ما اگر احتمال اول رو بگیریم، روایت بالمره از حجیت ساقط میشه، دیگه به درد استدلال نمیخوره، بگیم حضرت تقیه فرمودن و خلاف واقع فرمودن. ولی اگر نه، بگیم حضرت توریه فرمودن، خب مراد حضرت یه معنایی بوده، منتها لفظی رو آوردن که زور در معنای دیگه داره، این دیگه چی؟ این دیگه روایت از حیز انتفاع ساقط نمیشه، روایت ازش استحباب فهمیده میشه، مثل فتوایی به استحباب بدی. ببینید میفرمایید که من هنا یعلم اذا دار الام فی بعض المواضع بین الحمل علی التقیه و الحمل علی الاستحباب کما فی الامر بالوضوء عقیب بعض ما قال العامه بکونی حدثا. یه چیزایی از عامه گفتن حدثه، ما شیعه قبول نداریم حدث بودن، مثلا القبلتو حدثون، اگه انسان ببوسه، حالا بالاخره خلیله خودشو ببوسه، اینا گفتن حدث، وضو باطل میشه. المدیو حدثون، خب مدی اون رطوبت خاصی که بالاخره با ملاعبه و نمیدونم تخیل اینها از انسان خارج میشه، اینا گفتن حدثه، وضو رو باطل میکنه. لکن شیعه قائل به حدث بودن اینها نیست، از مسلمات شیعه است که اینا حدث نیستن، از اجماعیات فقه شیعه است که اینا حدث نیستن. متأ حضرت بعد از اینها چی روایت دارن؟ که روایت داریم که وضو بگیره، اگر کسی من امضا مثلا تولد هر کس مز یادش خارج شد وضو بگیره. خب اینجا این روایت من امضا مثلا امضا تولد رو چیکارش بکنیم؟ حملش کنیم بر تقیه، حملش کنیم بر استحباب؟ هر دوش امکان داره، دو تا احتمال دیگه، یکی بگیم حضرت تقیه فرمودن، خب مقام تقیه بوده، حضرت تقیه فرمودن و نتیجه این میشه که این امر به وضو اصلا به درد استدلال نمیخوره، چون اونها وضو رو واجب میدونستن، در اینجا حضرت هم چکار کردن؟ تقییتا فرمودن وضو واجبه. این ایجاب وضوعی که از این روایت در میاد، این ایجاب به هیچ دردی نمیخوره، نمیشه بر اساسش فتوا داد. این احتمال. احتمال دیگر اینه که بگیم چی؟ حضرت کلامی که ظهور در وجوب داره، مستم ازش وجوب میفهمه، فرمودن، با این کارشون تقیه ادا میشه، در این حال اراده چی کردن؟ اراده معنی خلاف ظاهر کردن که عبارت باشه از استحباب، که شیخ میفرمایند که بهتره که این دومیه رو عرض بکنیم، که طبیعتاً اولی اگر باشه میشه کذب، دقت بکنید، اولی اگر باشه میشه کذب، میشه خلاف واقع گویی، دومی اگر باشه دیگه کذب نمیشه، میشه توریه. از بین این دوتا علیه به شأن معصوم اینه که ما دومی رو انتخاب بکنیم. توریه میشه دیگه،
توریه که بعد میشه که همون تغییر که ما تغییر رو در تحلیل تغییر بگیم کذب یا توریه است، توریه تموم شد. الان میخواییم مثلا این همه امر به وجودی دیگه که شریعت داریم هم رو بر استفاده کنیم، این رو هم هم رو بر استفاده کنیم.
حالا تعبیرشون هم اینه، ببینید
چون توریه نمیگه خودشه،
چرا میگن دیگه، ببینید میگن آخه ببینید تعبیرم یه خورده تعبیر شیخ هم گولزننده است، چیز میندازن، یه دوران میندازن بین تقیه و چی و حمل علی الاستحباب، دوران بین این دوتا نیست، مقام تقیه است، دوران بین دو چیزه که آیا حضرت خلاف واقع فرمودن یا حضرت چی توریه فرمودن، مقام تقیه است.
اول
وقتی
اون
حرف کرد
هیچ وقت ما میتونیم
کاری
کنیم که هیچ وقت ملتزم
نشیم به اینکه حضرت خلاف واقع کنیم. خیلی خوب، نه همه رو توریه کنیم. خیلی خوب، الان امر ظاهر شده، تو بعضی از روایات هست مقام تقیه است، امر ظاهر شده بین این که بگیم حضرت در مقام تقیه خلاف واقع فرمودن، کذب مجاز فرمودن، یا حضرت در مقام تقیه توریه فرمودن، امر ظاهر بین این دوتاست دیگه.
تقیه دو تا شعر داره، یا توریه هست یا کس هست دیگه،
گفتیم مقام تقیه است، با هر کدوم از این دوتا تقیه ادا میشه، با هر کدوم از این دوتا تقیه ادا میشه، هم با کذب، هم با چی؟ هم با توریه. خب و کذبش هم کذب در مقام تقیه ما گفتیم چی است؟ طبق نظر مایی شیخ انصاری ولو طوری هم میتونه بکنه طرف، ولی کذبش هم جائزه، معصوم مرتکب حرام هم نشده.
خب اینجوری باید اینو تصمیم کنید اگه شرط
دوم رو
انتخاب کردیم
حکم شرعی
ازش در بیاد
استفاده در میاد دیگه. نه طوریه، آخه دقت کنید طوریهش به اینه که حضرت لفظی آوردن که ظهور در یه معنایی داره، ولی منظورشون معنا اون یکی است. لفظی آوردن که ظهور در وجوب داره ولی منظورشون استحباب.
هر جو واسه تو
به هر سه دروازه تقیه است. حالا همش تقیه است اینا. این عبارت شیخ خود گول زننده است. تو همه موارد مقام تقیه است. منتها تحلیل کلام معصوم در مقام تقیه، ما می‌خوایم تحلیل کنیم کلامی که از امام معصوم در مقام تقیه صادر شده، این کلام چیه؟ این کلام آیا کذب یا توری است؟ با این شیخ می‌فرمان که ما طبق نظر ما، طبق نظر مشهور، طبق نظر مشهور جایی که طوری امکان داشته باشه کذب جایز نیست، کذب حرامه. لذا متعینه که چیکار کنیم؟ این رو محمل براش درست بکنیم. خب یا حتی نه دیگه، این حرف رو نزنیم. اگه طوری امکان داشته باشه مشکل میشه، طبق نظر مشهور مشکل میشه. و طبق نظر شیخ که میفهمه که با اینکه طوری هم امکان داره کذب جایزه، خب ما میتونیم حمله بر کذب کنیم، میتونیم حمله بر توریه کنیم این کلام رو.
الان توی پاراگراف یه کلام از توریه حرف نزد.
کدام پاراگراف؟
همین پاراگراف که گفتم اگر لفظ رو بگم. یعنی میخوام بگم
چرا بابا چرا حرف نزد؟ اون آخر کار نگاه کن، دقت کن، میفرمایند که من هنا یعلم انه اذا دار الامر. خب آیا عبداللهی درسته؟ اذا دار الامر فی بعض المواضع بین الحمل علی التقیه و الحمل علی الاستحباب. خب کما فی الامر بالوضوء تعین الثانی. چرا؟ لان التقیت تتعدا به توریه.
تقیه که بالا پروندهشو بستیم که توریه است، تقیه همیشه که ما باید مورد
من که گفتم دیگه
تحلیل کنیم که ببینیم کذب یا توریه. شیخ اونجوری کلی اومد یک بار تحلیل کرد.
خیلی خوب، حرف
همینه دیگه. شما می‌فرمایید کذب ممکن است توری تقیه داشته باشیم که کذب باشه نه توریه.
ببینید ما گفتیم جائزه در مقام، حرف ما این بود. ببینید فرمان شیخ رو داره تفسیر میکنه، از خودمون هیچ نمیدونه. ببینید شیخ میفرمایند که در مقام تقیه کذب جائزه. خب کذب جائزه، لذا فرار نکنید از این که امام در مقام تقیه خلاف واقع فرمودن. لکن اونی که علیق به شأن معصوم اینه که این کلمات که از حضرات اومده و ظاهرش خلاف واقع است، در مقام تقیه اومده ظاهرش خلاف واقع است، اینو حمله بر توریه کنیم.
حالا شما علیق به شأن اون رو داره تخصیص میزنید. ببینید
در جوابای داره
دارالعم دارالعم پیش میاد. بله دیگه. الان بین اینه که آیا کذب است
یا توریه است.
آیا کذب است اگه اتفاق کنی، یعنی علیق به شأن تخصیص کرد. بالاخره همیشه علیق به شأن هم هست. میشه جای باشه.
نه حرف ما اینه که همیشه
احساس میکنم تو دو سال
دارم. نه همیشه این کلمات دو پهلویی که در مقام تقیه از حضرات صادر شده احتمال کذب میدیم، احتمال توریه میدیم. شیخ میفرمه که در همه این موارد علیق به شأن حضرات اینه که حمله بر توریه کنیم.
خب تمام شد.
تمام شد.
حالا شما میفرمایید در هر حال بین این حمله بر کذب کنیم یا توریه.
در این دوران حمله بر توریه میکنیم، چه منافاتی داره؟ در این دوران حمله بر توریه میکنیم، دوران هم هست، دوران خبر از واقع میدم. واقع اینه دیگه، واقع اینه که این کلام در مقام تقیه حضرت خوف داشتن. خب دو تا احتمال وجود داره، در تک تک مواردی دو تا احتمال وجود داره دیگه. شما با اون تصمیمی که گرفتیم که احتمالی که دیگه از بین نمیتونیم ببریم، که احتمال وجود داره در تک تک مواردش، این احتمال وجود داره. عبارت هم خیلی مشخص نیست که من دارم. شما میگی خیلی مشخص، من میگم خیلی مشخصه. متأ این عبارت یه خورده گول زننده است. میگن اذا دار الامر فی بعض المواضع بین الحمل علی التقیه و الحمل علی الاستحباب، این عبارت قشنگترش این بود که میگفتن در بعضی از مواضع که حضرت دارن تقیه میکنن، که احتمال میدیم خلاف واقع فرموده باشند یا احتمال میدیم که چی توریه فرموده باشند. خب اتفاقا ذیل عبارت هم مؤید همین چیزی که من دارم میگم، چون ادامهش هم ارزم فرمان ایشون میفرمان که تعین از ثانی لأن تقییت تتعدا به ارادت المجاز به اخفال قرینه.
این کلمه اخفال قرینه
ارادت المجاز خلقانی نه توریتی که
بعد
اصلا تو اصلا تو چی؟ حالا اصلا توریه نیست؟ نه خیلی خوب. تعین استانی، تعین استانی یعنی چی؟
یعنی حمل بر استفاده.
تعین حمل بر استفاده.
حتی اگر مجاز گویی کرده باشه امام، قرینه بر مجاز وجود داره و میدونی مجاز حقیقیشون چیه؟
لعنت تقیه اینو میخواد بگه.
آه
لعنت تقیه رو معنی کنید برای من.
لعنت تقیه این که عبارت باشد از توریه، عبارت از دو تا رو مجاز گویی شده، قرینه هم بر اصول از مدای حقیقی وجود نداره، اون از موجود رو. خب در یه همچین حالت رو باید بگه پس توریه انجام شده که امام مثلا بالا گفتن افسد فی اصاب اصاب لا بسد سلاح بیستا بود اصاب اصاب بود خمران. خب الان اونجا جمله ای که مجاز داره اتفاق میفته لا بس مجازی هم و قرینه هم روزی نداره برای که امام داره مجازی میگه، ما اونجا رو باید حمل بر توریه کنیم، یعنی یک محمل بعید براش بود. ولی جایی که حمل بر استحباب میشه مثل اینجا که امر به وضوع شده، یعنی حقیقتا در شریعت ما طبق مبدأ شرک که انتخاب کرد استحباب داره که شما بعد از این مواردی که اهل سنت گفتن مدرسه شما رو وضوع بگیرید، یعنی واقعا استحباب داره، واقعا ثواب داره، مجاز گویی هم نیست.
نه ما که نمیدیم چیز معنی کز به این که
نه برای
من حرفم اینه، حضرت موقعی که میفرمان که مثلا توزع بعد المعزیه، مثلا توزع بعد القبلته، موقعی که حضرت این جمله رو دارن میفرماین، این لفظ چی هست؟ صیغه امر. صیغه امر هم ظهور در وجوب داره، درسته؟ خب فرض کنیم مقام مقام تقیه است، فرض کنیم مقام مقام تقیه است، اینجا آیا دو تا احتمال که مطرح میشه اینه؟ آه شما تو همین گیرده، من نباید اونجوری بگم.
این که برمایید درس بین آن طبیعه است، نه مقام مقام دوران به طبیعه،
مقام دورانه،
یعنی مقامی که ما اساسا نمیدانیم آیا طبیعه این گفته شده این جمله
ها خب
یا در بیان یک حکم شرعی، در مقام بیان یک حکم شرعی.
و تقیه ای گفته شده اون وقت یعنی چی؟ تقیه یعنی چی برای من معنی کنه؟
اینطوری ما قبل
تقیه این قرینه وجود نداره،
مجاز گفته شده تفتا به ارادت مجاز و قرینه برای مجازگی وجود نداره،
این میشه تقیه؟ یعنی که گفتن که لعنت تقیهتا تفتا به ارادت مجاز اخفال قرینه،
ولی اونجا
این ارادت مجاز اخفال قرینه مصداقش تو این داستان میتونید برای ما مشخص کنید چی و حضرت اراده مجاز کردن و قرینه رو اخفال کردن؟
لا بسته به سلات
نه این مثال نبود، مثال چیز بود، چیزایی بود که حضور باطل نمی کنه.
اینجا خب مثلا میگه اگه خواه تقییه باشه میگه توزع معنی موضوع علتش یعنی وجوب توزع.
خب
ولی اینجا عدول میکنیم از معنی موضوع علت، میگیم که نه اینجا تقییه بود.
تعیین استانی رو معنی کنید؟ تعیین استانی یعنی چی؟
یعنی واقعا توزع استفاد داره.
نه تعیین استانی یعنی توزع حمله بر استحباب بشه. تحلیلش چی میشه؟ لأن تقیته، چون تقیه ادا میشود به ارادت المجاز. اراده مجاز یعنی چی؟ اراده معنی مجازی از دیغهی که ظهور در وجود داره، یعنی اراده معنی استحباب دیگه و اخفال قرینه بدون کهش قرینه ورده باشه. تقیه باید وجود نداره؟ میخوام بگن این وجود نداره. حضرت مثلا توزع قرینه هم نیوردن، فرمودن اذا مثلا امزیت اذا قبلت فتوزع، هیچ قرینه هم نیوردن.
پس ما بریم
دوران بس کنیم، مثلا دوران چجور بیشنیم؟ حالا باز فکر بکنیم، من فکر میکنم اونجوری که ما عبارت معنا کردیم بهتر باشه.
این طبیعی که معنا میکنم میگم درادی هم 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 درادی هم
اگه ما تغییر هم رو بعد کس بکن از این معنا داره؟
نه دیگه، نه دیگه، این توریه است. یه چیزی که دارم میگم توریه است دیگه. میخوام بفرمون که تقیه با توریه هم تعقب پیدا میکنه.
درست، پس
تقیه هم معناش شد معنای توریه دیگه.
تقیه معناش شد معنای توریه؟ یه اراده مجاز و اخفاظنه، نه اون توریه دیگه. چون اگه به هر برکز بکنیم که اصلا اراده مجاز نکرده،
داره درسته، داره درسته.
خب پس این تقیه که اینجا فرموده تقیه منظورش اینه توریه باشه. این عدد استباب یعنی غیر توریه دیگه.
نه همینطور نگفتم، من حرفمو گفتم. حالا روش فکر بکنید، به نظر میرسه اونجور که ما معنا کردیم عبارت با یه اشکالی هم به شیخ گرفتیم. چون شیخ یه دفعه میگه امر دایره بین حمله بر تقیه است، حمله بر استحباب، بعد حمله بر استحباب رو چیز میکنه، مقدم میکنه، بعد تو توضیح حمله بر استحباب میگه تقیه با این عرض کنم با اراده مجاز بدون نسب قرینه حاصل میشه. خب من به نظرم اینجا واسه میگفتن مقام تقیه است. در این مقام تقیه امر دائر است بین این که امام فرمایش خلاف واقع فرموده باشند یا امام توریه فرموده باشند. از بین این دوتا دومی متعین میشه، که دومی هم یعنی چی؟ لفظی رو آوردن که ظهور در وجوب داره لکن ازش اراده استحباب کردن بدون نسب قرینه. دیگه سوال نکن، بس دیگه. کفایت مذاکره خیلی شد کشید. اشکالی نداره مقام تقیه. ببینید در صورتی که حضرت خلاف واقع فرموده باشن ازش حکم شرعی در نمیاد، ولی در صورتی که حضرت اراده یک معنای واقعا اراده معنای مراد داشتن، مراد جدی داشتن، لکن یه لفظی بردن که خلاف ظاهر رو میفهمونه، خب اینجا میتونه حکم شرعی ازش در بیاد. اشکالی نداره. حقه قبلشون هم همین بود دیگه. این بحث اجازه بده دیگه بیشتر ادامه، بیشتر از این حقش نیست. همین مقدارم بیشتر وقت گذاشتیم سر بشه. دعونیم شد. بحث بعدی بحث خیلی ساده ایه. بله. خیلی ساده. بذارید روحانی داره. یه 10 دقیقه من فقط روش بخونم تمام کنم بریم. خب. خسته شدید. یه صلوات بفرستید نشاط بدید. مورد دوم از مصدقات کذب ارادت الاصلاح. انسان دروغ بگه به نیت اصلاح، یعنی اراده و نیت مهمه ها، اراده و قصد تعیین کننده است. به قصد اصلاح ذات البین دروغ بگه، به نیت دروغ بگه. که میفهمم وقت استفاضت الاخبار به جواز الکذب عند ارادت الاصلاح ففی صحیحه معاویه ابن عمار المصلح ليس بكذاب. لسانش لسان حکومت دیگه ها، میگن حکومت تزدیقی یا توسعه‌ای، تزدیقی بله، المصلح تزدیق موضوع دیگه، المصلح ليس بكذاب. ما گفتیم از طواف البیت صلاتون توسعه‌ای بود، اینجا میگن المصلح الفاسق ليس بعالم، مثال میذارم برامون، اینا المصلح ليس بكذاب. لسان روایت لسان حکومت تزدیقیه. و نحوها روایت معاویه ابن حکم ان ابیه که حکم باشه، ان جدهی که نمیدونم کیه، ان ابی عبدالله علیه السلام، مشابه همین. و فی روایت عیسی ابن حنان ان صادق علیه السلام کل کذب مسئول ان هو صاحب یوما، که منظورم یوم القیامه است دیگه، الا کذبا فی ثلاثه. این کذب میگن، کذب هم میگن، عربا بیشتر کذب میگن، الا کذبا فی ثلاثه. 3 تا کذب هست که مسئول ان نیست، در موردش انسان لازم نیست پاسخگو باشه، گیر بهش نمیدن. یکی رجلون کائدون فی حربهی، در جنگ، حالا در جنگ با مشرکین، با دشمنان اسلام، خب اونجا کید بکنه انسان. خب روایت داریم الحرب خدعه، جنگ خدعه، گول زدنه، تا میتونی گول بزنی دشمن رو. رجلون کائدون فی حربهی فهو موضوعون انهو، کذب ازش برداشته شده، موضوعون انهو از وضعه معنی برداشته شدن، یعنی گذاشتن نیست، برداشته شده. و رجلان اصلح بین اثنین، رجلی که بین دو نفر اصلاح میخواد بکنه، یلقا هادا به غیر ما یلقا هادا و یرید و طبیعتا به ذالک الاصلاح. مورد دوم. مورد سوم هم اون روایتی که مجموع مجتهدی میخوند، رجلان وعده اهله و هو لا یرید ان یتم لهم، وعده به خانوادهش میده در حالی که نمیخواد این وعده رو وفا بکنه. حالا میرسیم. و به مضمون حاضر روایت استثنای حاضر سلاس رواياتون، روایات مستفیضه داریم که این ستا رو از موارد کذب استثناء کردن و فی مرسلت الواسطی حکمش میرسیم جداگونه شیخ میگن مرسلت الواسطی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الکلامو ثلاثتون صدقون و کذبون و اصلاحون بین الناس اصلاح بین الناس اصلا از تقسیم صدق و کذب خارج کرده این همون حکومت تزریقیه دیگه این فرض رو با این که عرض کنم خدمتون گاهی اوقات صدق گاهی اوقات کذبه از صدق و کذب کلا خارج کردن قسم ثالث قرار دادن تنزیلا چون کلام که دو تا بیشتر نیست حقیقتا که حقیقتا یا مطابق با واقع یا مخالف با واقع غیر از این که نیست که طبیعتا اگه شیخ ثالث بیاریم اون شیخ ثالث تنزیلیه حقیقی نیست ثلاثتون صدقون و کذبون و اصلاحون بین الناس قیل له جوئل تو فداک الاصلاح بین الناس توضیح بدید یعنی چه اصلاح بین الناس حضرت فرمودن تسمع من الرجل کلامن فتحبس نفسه خب من اینجا معنی عرض کنم فیه یعنی در مورد طرف در مورد شخص من الرجل یعنی درباره شخص یه کلامی رو میشنوی که فتحبس نفسه که اگه اون کلام رو طرف بفهمه نفسش خبیث میشه جوش میاره اعصابش خرد میشه خلاصه میزنه به سیم آخر تخبس نفسه فتقول ولی موقعی که میخوای نقل قول بکنی خب در موردش کلام شنیدی که اگر میفهمید نفسش خبیث میشد اینجوری نگو اون کلامو نگو اینجوری بگو او سمعت و فلانن قال فی که من الخیر کذا و کذا خلاف ما سمعت او خلاف اون حرفی که شنیدی که خلاصه تخبس نفسه چیزایی بگو که تطیب نفسه خوشش میاد آروم میشه بن صدوق فی کتاب الاخوان به سندی عن ابوالحسن رضا علیه الصلاه و السلام قال ان الرجل لا يصدق على اخيه فيصيبه عنت من صدقه گاهی اوقات از انسان راستی میگه بر علیه برادر مؤمنش یصدق على اخيه فيصيبه به سبب اون صدق عنت برادر دینش به زحمت میندازه به خاطر این راستی که گفته من صدقی فیکونو کذابن عند الله خدای تعالی این آدم رو به عنوان کذاب ثبت میکنه خب و ان الرجل لیکذب علی اخیه یرید به این نفعه فیکونو عند الله صادقا دیگه حالا طبیعتا مشخصه ببینید یه افرادی هست که خارجا مثلا به فرض مثال طرف یه ظلمی کرده دیگری اومده شکایت کرده منو به عنوان شاهد میخواد خب اینجا من باید راست بگم و در اصل این راست اون کسی که ظلم کرده به زحمت هم میفته ولی این زحمتیه که جونش در بیاد باز او خلاف رو نکنه ولی بعض وقتا هست نه ضرری به حال کسی نداره حق کسی پایمال نمیشه اگر من راست بگم بنده خدا رو به زحمت میندازم اگر من راست نگم زحمتی برای اون درست نمیشه مشکلی هم برای کسی درست نمیشه عجب خیلی خب کجاست جواد نیومد امروز آه پس کیه
رضاپور
کوش جلد شست خودش نیست خیلی خب ثم ان ظاهر الاخبار سریع تمامش کنم ظاهر الاخبار المذکوره وجوب توریه ظاهر این اخبار عدم وجوب توریه این حرفی که تو قبلی مصدق قبلی مطرح میشه اینجا مطرح میشه که ظاهر این روایات اینه که توریه واجب اصلاح داره قبلا هم گفتم دیگه روایات اسلام شبیه روایات باب استرار و اکراه اطلاق داره نیومدن حضرات مخیط کنن به عدم قدرت در توریه ولم ار من اعتبر العیزن ها فی جواز الکذب فی هذا المقام تو مقام قبلی مشهور مزدان چیکار کرده بودن؟ مخیط کرده بودن مشهور مزدان فتوا داده بودن که اگر میتونید توریه کنید توریه کنید واجب توریه کنید ولی در این بحث هیچ کس مخیط نکرده به لطف خدا و تغییر الاخبار المذکوره به صورت العیزن ها فی غایت البعد این همون حرفی که توی قبلی میزدیم فی غایت البعد استبعاد داره مخصوصا که حالا بعضی هم لسان حکومته خب این روایت که لسانش لسان حکومته بله یه وقت هست عزت مثلا فرمون جائزون این جای چی؟ جای امکان داره بگیم که جای تغییر و تخصیص اینا داره ولی بعض وقتا حضرت میفرمان که لیسه به کذبه این دیگه جای تغییر نداره خیلی بعیده بعیدتر میشه تغییرش جایی که لسان تنزیل حکومته و امکان مراعات او مختزل احتیاط ثم انه سال های عبداللهی قد ورد فی اخبار کثیره جواز الوعد الکاذب مع الزوجه بل مطلق الاهل والله العالم روایاتی کثیره ای داریم بله بله شیخ موضع‌گیری نمی‌کنن. روایت کثیره داریم که وعد کاذب مع زوجه، که ظاهرش هم اینه که وعد که از اول هم میخواد عمل کنه. دقت کنید روایت رو دیدید دیگه چی بود؟ آره دیگه، میخواد عمل نکنه، ببخشید. و هو لا یریدن یتم له، از اول تصمیم داره که عمل نکنه. خب در این حال فرمودن که این وعد استثناش، روایت متعددی هم داریم. خب منتها شیخ میفرمان اولش میگن مع زوجه بل مطلق الاهل. کلمه اهل در زبان عربی یعنی چی؟ اهل الرجل ای خواستته، اهل الرجل یعنی خواستت الرجل، رجل. منتها گاهی اوقات اهل در عبارات استعمال میشه برای خصوص زوجه، برای خصوص زوجه استعمال میشه. منتها شیخ اینجا میفرمان که این اهلی هم که تو روایت ماده امکان داره بگیم خصوص زوجه نیست، مطلق الاهل، بچه‌ها هم شامل میشه. خب همه خواستت الرجل اطرافیانش همه رو شامل میشه. منتها شیخ جرأت نمیکنن طبق این روایات فتوا بدن. والله العالم روایت داریم. بله از من که درس بده. خب الحمدلله رب العالمین، عذرخواهی میکنم. جلسه آینده رفقا ان شاء الله من قسمتایی از این کهانه به بعد رو صوتاشو میذارم توی گروه، دوستان فرصت کردن هر از گاهی گوش بدن. بحثش هم خیلی روانه، چیزی نداره. ان شاء الله جلسه آینده المسئله تون بله بحث نجش و نمیمه و نوح و اینا رو همه رو سه تا بحث رو صوت ندارم پر میکنم انشاءالله این چند روزه. مسئله 26 الولایه من قبل الجائر انشاءالله موضوع بحث جلسه بعدمونه. والحمدلله رب العالمین.